بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحیل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. ایهن بنی قیله اهضم و تراث ابی و انتم ببرء منی و مسمع و منتدا و مجمع، تلبسکم الدعوه و تشملکم الخضره و انتم ذو العدد و القده و الاداه و القبله و عندکم السلاح و الجنه، توافیکم الدعوت و فلا تجیبون و تأتیکم السرخت و فلا تغیثون و انتم موصوفون بالکفاح. دنباله خطبه مبارکی از زهرا سلام الله علیها است که قسمتهایش را در جلسات قبلی خوندیم و توضیحات مختصری در حد فهم گوینده و اقتضای مجلس عرض شد. تا اینجا رسیدیم که حضرت خطاب می‌فرمایند به خصوص انصار. خطاب قبلیشون به همه مسلمان‌ها، اعم از مهاجرین و انصار و موالی و دیگران بود. بدرو می‌کنند طرف انصار و اونا رو مخاطب قرار میدند. بیاناتی داشتن که بخشیشو در جلسه گذشته خوندیم و توضیح مختصری دادیم، گویی که احتیاج به توضیح بیشتری هم داشت، ولی میترسم خیلی توقف زیاد بکنیم خسته کننده باشیم. به هر حال دنباله اون بخش فرمایششون و خطابی که به انصار هست با یک تعبیر دیگر اونها را مورد خطاب قرار میدن. انصار همونطور که میدونید عمدتاً دو قبیله اوس و خزرج بوده که در تاریخ آمده که اینها جده اعلاشون یک خانمی به نام قیله بوده و مجموع این دو قبیله را می گفتند بنی قیله، فرزندان قیله، که بعد از قیله دو بخش می شدند. یه بخش معروف شدند به اوس و یک دسته به خزرج. می فهمند ای هم بنی قیله، یک تعبیری است که هشداری است به همه شما ای فرزندان قیله. آیا صحیح است که در مرعا و منظر شما، یعنی در حالی که شما میبینید و میشنوید، ارث من را سلب کنند و شما ساکت بمانید؟ اعظم تراث ابی آیا ارث پدر از من باید سلب بشه، خرد بشه، له بشه، در حالی که انتم به مرعم منی و مصنع و منتدن و مجمع، من در میان جمع شما هستم، جمع شما، گروه شما حضور دارید و میبینید. اگر نمیشنیدید که من از شما کمک میخوام، ممکن بود عذری داشته باشید. اگر تشخیص نمیدادید که حق با کیست، باز ممکن بود عذری داشته باشید. اگر میدانستید و تشخیص میدادید نمیتوانستید کمک کنید، باز ممکن بود عذری داشته باشید. اما انتم تلبسکم الدعوه، دعوت من که به شما میرسه، به گوش شما رسیده، من شما را دارم دعوت میکنم به یاری خودم. و تشملکم الخبره، همه شما هم آگاه هستید، میتونید تشخیص بدید. و انتم ذو العدد والعده، شما هم جمعیت زیادی دارید و هم عده و ساز و برگ دارید. والعدات والقوه، ابزار در اختیار شماست، قوت و نیرو دارید. و عندکم السلاح والجنه، شما اسلحه در دست دارید و سپر برای دفاع. از این تعبیرات استفاده میشه که حضرت انتظار داشتن ولو به استفاده از سلاح باشی به یاری ایشون بیاند و اون کسان که حق ایشون را سلب کردن اونا را سرکوب کنند. و عندکم السلاح والجنه، هم اسلحه دارید برای جنگیدن، هم سپر دارید برای دفاع کردن. با همه اینها توافیکم الدعوت فلا تجیبون، دعوت من به شما میرسه، میشنوید، درک میکنید، ولی جواب نمیدید. و تأتیکم الصرخه فلا تغیثون، فریاد فریاد رسی من بلنده، اما شما فریاد من نمیرسید. و انتم موصوفون بالکفاح، معروفون بالخیر و الصلاح، شما کسانی هستید که به دلیری و دلاوری معروفید و همینطور به خوبی و شایستگی معروفید. و نخبت اللت انتخبت و الخیرت اللت اختیرت لنا اهل البیت، شما کسانیست که در میان همه مسلمان ها به عنوان نخبگان طرفدار ما اهل بیت شناخته میشید، انتخاب شدید برای ما اهل بیت به عنوان نخبگان و برگزیدگان ما. یه مقداری توضیح داده بودم در جلسه قبل که نکته این که این بیانات حضرت می‌فرمایند این است که از همه عوامل برای ارشاد اونها استفاده کرده باشند، هم منطق عقلی، هم منطق شرعی و تعبدی، هم منطق عاطفی. این بخش ها بیشتر جنبه تحریک عواطف اونها را داریم. شمایی که اهل صلاح هستید، شمایی که اهل خیرید، شمایی که دلیر و دلاورید، شمایی که فریادرس بیچارگانید، شمایی که در میان همه مسلمان ها معروف هستید که طرفدار ما هستید و برای ما انتخاب شدید. بعد باز یه مقداری حضرت برای تشجیع اونها اوصافشون رو ذکر میکنن، گذشتشون رو یادآور میشن که شما چه خدماتی به اسلام کردید. قاتلتم العرب، شما با عرب، با جامعه عرب جنگیدید، کشتار گردید. خب البته خودشون هم عرب هستن. این پیداست که این مسئله ناسیونالیست مطرح نیست، صحبت حق و باطله. شما یه جمعیت محدودی هستید که با انبوه عرب هایی که منحرف بودن، دشمن اسلام بودن، مشرک بودن، با اینها به قتال برخواستید. قاتلتم العرب و تحملتم الكد و التعب، در این راه هر گونه زحمت و سختی را تحمل کردید. و ناطحتم الامم، مناطحه یعنی شاخ جنگی، حیواناتی که با شاخشون به هم دیگه می جنگن میگن مناطحه میکنن، یعنی شما شاخ به شاخ با عربهای مشرک و مخالف اسلام رو در رو شدید و با آنها جنگیدید. ناطحتم الامم و کافحتم البهم، با قهرمانان دست و پنجه نرم کردید و دلاورانه با آنها مبارزه کردید. لا نبرح او تبرحون نعمركم فتعتمرون، یعنی ما و شما از هم جدا نمی شدیم، تا شما نمی آمدید ما نمی رفتیم. لا نبرح او تبرحون، یعنی حتی تبرحون. نعمركم فتعتمرون، اونقدر ما با هم بودیم اما در چارچوب فرمانده و فرمانبر، ما به شما دستور می دادیم، امر می کردیم و شما فرمان می بردید و می پذیرفتید. نأمرکم فتأتمرون، ما امر می کردیم که چنین و چنان کنید و شما امر ما را می پذیرفتید و عمل می کردید. این کارها انجام گرفت، جنگ ها، فداکاری ها، دلاوری ها، حتی اذا دارت بنا رحل اسلام، تا آسیای اسلام به دست ما به چرخش درآمد. حالا خیلی این تعبیرات برای ما آشنا نیست، برای جوانای ما چرخش آسیایی ندیدن چجوری. آب میریخت روی سنگ آسیاب، سنگ بزرگ آسیاب، و میگشت و گندم ها زیر سنگ آسیاب نهر میشد. وقتی میخوان بگن که اونقدر کار با دشواری پیش رفت تا اینکه ما پیروز شدیم، اونقدر تلاش کردیم تا اینکه سنگ آسیاب برای ما به گردش در آمد. و در حلب الایام، اینا از تعبیرات ادبی بسیار زیباست که متاسفانه با ترجمه کردنش اون ظرافت و لطافتش درست ادا نمیشه. ایام را، روزگار را، سالهایی که گذشته در صدر اسلام از اولی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدن تا اون روز، می فرماید این عیاب مثل یک حیوان شیردهی بود که ابتدا پستانش خشک بود، شیر نمی داد. کم کم وقتی بچه دار شد به بار نشست، وقتی ثمر دادن شد پستانهاش پر از شیر شد. در حلب الایام، شیر این روزگار به ثمر رسید، در دسترس قرار گرفت، فراوان شد. و خضعت نعرت و شرک، در بعضی از نسخه ها فقرت و شرک است، ولی احتمالا نعرت و شرک مناسب تره. یعنی نعره شرک فریاد مشرکین را تعبیر کرده به نعره، یعنی صدای گوشکراش، تا فریاد شرک آرام گرفت. و سکنت فورت الافک، جوشش دروغ و تهمت و بهتان فروکش کرد. یعنی در ابتدا مشرکین هر نوع تهمتی، بهتانی، دروغی میتونستند به مسلمان ها حتی به شخص پیغمبر میزدند، کاری که همیشه شیاطین انس و جن برای مغلوب کردن طرفشون انجام میدن، دروغ و تهمت و مسخره و توهین. و اونقدر شما جنگیدید و دستور ما را عمل کردید تا نعره شرک خاموش شد، جوشش تهمت ها و دروغ ها فروکش کرد. و خمدت نیران الکفر، آتش های کفر به خاموشی گرایید. و هدأت دعمت الهرج، کسانی که دعوت به فتنه‌انگیزی و هرج و مرج میکردن اینها هم آرام شدن، ساکت شدن دیگه. و استوثق نظام الدین، نظام دین سامان گرفت. خب این کارهایی بود که شما کردید با راهنمایی ما، ما شما را راهنمایی کردیم، شما هم این سهمات را متحمل شدید، جنگ ها را انجام دادید، سختی ها را متحمل شدید، فداکاری ها کردید تا درخت اسلام بارور شد، آسیای اسلام به چرخش در آمد و این نظام سر و سامان گرفت، یعنی حکومت اسلامی، دولت اسلامی برقرار. فَأَنَّاحِرْتُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ، بعد از اینکه 23 سال از این جریان تدریجا گذشت و این نوسانات پیش آمد، جنگ ها، سختی ها، گرفتاری ها، مهاجرت ها، تا اینکه تازه حالا اسلام پا گرفته بود و دولتی با عزت و اقتدار سر کار اومده بود، حالا چطور شما به حیرت برگشتید؟ بعد از اینکه بیان شد، آشکار شد، حق روشن شد، حالا متحیر شدید که چیکار بکنید؟ حیرتون، یعنی متحیر شدید بعد البیان، بعد از اینکه بیان شده بود و آشکار شده بود. و اسررتون بعد الاعلان، بعد از اینکه شما علنا و آشکارا از اسلام و از ما اهل بیت حمایت کردید، چطور شد حالا به پنهانکاری رو آوردید؟ جلسات خصوصی تشکیل میدید و نقشه ها و توطئه ها میچینید بر علیه ما. اسررتم بعد الاعلان و نکستم بعد الاقدام، بعد از اینکه به میدان آمدید و اقدام کردید حالا عقب نشینی میکنید. و اشرکتم بعد الایمان، این از اون تعبیرات بسیار کوبنده است، خطاب به مسلمان هایی که انصار اسلام بودند و این همه برای اسلام خدمت کردند. خود حضرت میفرماید که به کمک شما اصلا نظام اسلام پا گرفت، میفرماید حالا مشرک شدید بعد از ایمان. پیداست که این منظور از این مشرک شدن بت پرستی نیست، در اون زمان کسی بت پرستی نکرد. این همون شرکی است که میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یهود و نصارا سرکردگان خودشون را به عنوان رب اتخاذ کردند، به جای اینکه خدا را رب خودشون بدونند، بزرگان خودشون را رب خودشون، یعنی این تسلیم در مقابل اوامر کسی بودن، این شرک تشریعی است. پذیرفتن حکومت ناحق، این یه نوع شرک است. موحد باید فقط خدا را رب بداند و از او اطاعت کند. اگر بی دلیل از کسی دیگه اطاعت بکنه، اطاعتی که منتهی به اطاعت خدا نباشد، این یه نوع شرکی. اینجا که میرسه حضرت با یک تعبیر تندی البته صریح اونا رو خطاب قرار نمیده، اما خب پیداست این تعبیر که اینجا به کار میبره مصداقش کسی میتونه باشه. میفرماید بؤسا لقوم نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، وای بر مردمی که بعد از این که با خدا عهد بستن پیمان شکنی کردن. بعد یک آیه از قرآن را اقتباس می کنند که درباره کفاری است که عهد با خدا و پیغمبر بستن و بعد عهدشون را شکستن و دوباره به کفر گراییدن. و نکثوا من بعد ایمانهم و همو به اخراج رسول، این دیگه آیه قرآن است، و هم بدعوکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. اقتباسات از آیات در اینجا به خاطر یه نکته های مشترکی است که در تعبیرات وجود داریم. یعنی ازن میخوان بفرمان بعد از اینکه میفرماد شما بعد از ایمانتون به شرک گراییدید، هم مثل حکم اون مشرکان است که با خدا و پیغمبر عهد کردند که فرمان خدا و پیغمبر ببرند بعد پیمانشون رو شکستن، و همونها کسانی بودند که پیغمبر را آواره کردند، اونها به مبارزه با شما حق پرستان برخواستند، آغاز جنگ و مبارزه با شما کردند. چنین کسانی که شما را آواره کردند، جنگ با شما را شروع کردند، چرا در مقابلشون ساکت هستید؟ اتخشونه ها؟ میترسید ازشون؟ فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. اگه ایمان دارید فقط باید از خدا بترسید. اونها هرچی قدرت داشته باشند، هرچی ادعا عده داشته باشند، اولا جمعیت شما خیلی بیشتر از اوناست. اونایی که در صدد این کار برامدن چند نفری بودن، شما میتونستید با اونا همکاری نکنید. نه تنها میتونستید همکاری نکنید، میتونستید اونا رو سر جاشون بنشونید. نیرو دست شما بود، سلاح دست شما بود، میتونستید شمشیر بکشید جلو اونا رو بگیرید و میبایست این کار رو میکردید. چرا نکردید؟ آیا ازشون میترسیدید؟ مگه شما نبودید که با مشرکین عرب جنگیدید، سالها جنگهای متعدد انجام دادید تا اسلام پیروز شد؟ چطور شد حالا شمشیرتون کند شده، یادتون رفته عهد و پیمانها را؟ اشاره میکنند که در یه همچه موقعیت هایی نباید از طرف ترسید، شما باید حمایت از حق بکنید، خدا هم شما را یاری خواهد کرد. نکته هایی که در اینجا هست، هر جملهش جا داره که واقعا کسانی که اهلش باشند و توانش را داشته باشند، نه مثل بنده کم مایه‌ای، هر جملهش جا داره که روش بحث مفصل بشه و از نکته ها و از لطایف و ظرایفش استفاده بشه. اما چند تا نکته برجسته را عرض می کنم که برای امروز ما هم درس است و باید اینها را به خاطر داشته باشیم. اولا مسئله اونقدر جدی است. درسته که حضرت مسئله ارث را بهانه کردن، اما همه حرف ها سر اینه که شما از مسیر اسلام منحرف شدید، پیمانتون را با خدا و پیغمبر شکستید، احکام خدا را زیر پا گذاشتید. هشدار است به این که چنین وضعی اگر آدم نسبت به این گونه مسائل در اجتماع بی تفاوت باشه، حساسیت نداشته باشه، باری به هر جهت بگذرونه، عافیت طلب باشی، این مسیری است که انسان را به شرک می کشاند. مسیری است که انسان را به خروج از دین و به کفر باطنی سیر میده. حالا اگر به کفر ظاهری نکشید، شاید اگر این حوادث اخیر برای ما پیش نیامده بود، اینا رو یه مقداری مبالغه تصور میکردیم که حالا یک ارثی را گرفتن از یک کسی که دیگه حالا زمین آسمون نرفته، آسمون زمین نیومده، اون دیگه شرک یعنی چی؟ اما وقتی حکم صریح قرآن فراموش شد، یکیش که فراموش شد دومیش هم ممکنه فراموش بشه، نه؟ وقتی عهد و پیمانی که با خدا بستن، عهد و پیمان را زیر پا گذاشتن، دیگه چه ضامن اجرایی برای سایر تعهدات میمونیم؟ اینا 70 روز پیش همه اینا با خدا بیعت کردند، ید الله فوق ایدیهم، بیعت کردند با کسی که خدا تعیین کرده بود که با او بیعت کنید، یعنی عهد و پیمان بستند که با مال و جانشون از او حمایت کنند و او را جانشین پیغمبر بشناسند. 70 روز گذشته، هنوز 3 ماه نشده، چطور این عهدا رو شکستن؟ وقتی چنین عهدی با این تشریفاتی که در غدیر انجام شد فراموش بشه، هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده برند بر خلافش عمل کنند، سایر عهد و پیمان ها چه ضمانتی خواهند داشت؟ این مسیری است که وقتی کج شد، زاویه پیدا کرد، سراشیبی پیدا کرد، این به سقوط منتهی خواهد شد. فرض کنید مثل کسانی که در طول 23 سال آرام آرام از کوه پایه بالا رفتن به طرف قله کوه، رسیدن به اوج عزت و اقتدار و شرف، هم شرف ظاهری، بعد از اون فضاحتی که درش زندگی می کردند، با اون فقر، با اون برادرکشی، با اون دخترکشی، با اون فسادها، حالا شدن یک امت شرافتداری، امت نمونه‌ای، الگو شدن برای کشورهای دیگه، همه اینا به برکت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تیریگه های کفر و شرک از دلهاشون زدوده شده، نور ایمان و معرفت خدا و آشنایی با خدا و فرشتگان و انبیا در دلشون تابیده، اون ظاهرش، این باطنش، شرف از این بالاتر چی میشه؟ چه خدمتی بالاتر از خدمتی که پیغمبر اسلام به مردم عرب کرد فرض میشه کرد؟ وقوعش هیچ. چه کار بالاتر از این میشه فرض کرد که انسانی برای یک قومی انجام بده؟ در مقابل اینها، برای این که این عزت باقی باشد، هم عزت دنیویشون اختلاف درشون ایجاد نشه، برادرکشی درشون پیدا نشه، هم عزت و افتخار معنوی و نورانیت اسلامشون از نور هدایت الهی بهره‌مند باشند، باز منحرف نشند، به کفر گرایش پیدا نکنند، خدا منت گذاشته بر سر اونها که حالا که رحلت پیغمبر یک قضای حتم الهی است، همونطور که در فقرات قبلی بود، همه پیغمبران از دنیا رفتن، پیغمبر اسلام هم، خود قرآن گفت از دنیا خواهد رفت، خدا منت گذاشت بر سر مسلمان ها، حالا که با قضاء حتمی الهی پیغمبر از دنیا خواهد رفت، یک کسی که نسخه پیغمبر هست او را بهشون معرفی کرد، که دور او باشید تا بتونید سعادت دنیا و آخرتون رو حفظ کنید. همه اینها برای استمرار این عزت و افتخار بود، ولی نفعی که از اینجا عائد نه خدا بیشد نه پیغمبر و نه اهل بیت. اگر نفعی هم بود باز در خدمت مردم و برای مصلحت مردم صرف میشد. اما همه اینها فراموش بشه، انگار نه انگار، خب بله پیغمبری خدمت های کرد اما حالا رفت مرد دیگه تموم. حالا خود ما این که باید برای جامعهمون رئیس تعیین کنیم، هرچی میخوایم به او پیشنهاد کنیم، عمل کنیم، مردم سالار باشیم، این مسیری است که اولین عیبش کفران نعمت خداست. هم کفران نعمت پیغمبر هست که رعایت اهل بیتش را نکرده، پیمانش را شکسته، هم کفران نعمت اهل بیت است، مخصوصا شخص امیرالمومنین صلوات الله علیه که بهترین جانشین جایزه برای پیغمبر میتوانست باشد. یعنی هیچ کس شایسته تر از او در عالم پیدا نمی شد. ما همه اینا را فراموش کردن برای یه توهماتی یا برای بعضی از منافع مادی که می دیدن اگر علی سر کار باشه بعضی سوء استفاده ها را نمی تونن بکنن، حرفشون را گوش نمی کنه، پارتی بازی ممنوع می شه، خیش و قوم بازی از بین میره، باند بازی تعطیل میشه، علی بیا سر کار اینجورا میشه. گفتن خب پیغمبر که مرد رفت، حالا خودمون یک کسی رو در میاریم که بتونیم از پهلوش استفاده کنیم، پیشنهادی میکنیم قبول کنه. مهاجری بشناسه، انصاری بشناسه، حق هر کسی رو ادا کنه. نگه مهاجر و انصار با بردگان یک جور هستن، با یه همچه کسی نمیشه زندگی کرد. یعنی عزت و افتخار دنیا و آخرت خودشون را و شرف انسانیشون را که اولین شرف یک انسان پایبندی به عهد و پیمانشه، بالاترین ارزش عامی که در تمام ملل، در تمام اقوام، در تمام نجات ها، همه کفار، مشرکین، مسلمان ها، یهود، نصارا، زردشتی ها همه معتبر می دونن از ارزش های اجتماعی، این است که به پیمان وفادار باشن. اگه این نباشه سنگ به سنگ بند نمی شه. وفاداری به عهد و پیمان اختصاص به ادیان نداره، یه اصل مشترکی است که همه انسان ها معتقدند، همه تمدن بشری قوامش به این است که به عهد و پیمانشون پایبند باشن، و الله هرج و مرج و توحش خواهد بود. اما حاضر باشن عهد و پیمانشون رو بشکنن، شرف دنیا و آخرتشون رو از دست بدن به امید این که گاهی بتونن سوء استفاده کنن از یه افرادی. چقدر نادانی است. اما چنین مردمی که به این اندازه از نادانی مبتلا بشن، این اندازه تابع هوای نفس بشن، اینقدر شبهه ها و وسوسه ها درشون مؤثر باشه، اینها ارزش این رو دارن، لیاقت این رو دارن که آقای عالم باشن، الگو برای سایر کشورها باشن. اسلام میخواست چنین مردمی تربیت کنه، چنین امتی. اما کسانی از روی غرض‌ورزی و کسان دیگری از روی جهالت و نادانی نگذاشتن این درخت به بار بنشینه و سعادت ابدی را برای همه جهانیان تأمین کنه. اعاذنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.